بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی گفت اگر با رویداد 18 تیر ماه درست برخورد میشد، بعد از انتخابات بار دیگر به خوابگاه‌های دانشجویی حمله نمیشد. نشست سران گروه دی‌8 با حضور محمود احمدی نژاد در نیجریه برگزار شد. و ارتش اسرائیل میگوید حزب الله لبنان در روستاهای نزدیک مرز اسرائیل اسلحه ذخیره میکنند. ساعت 21:09 شب به وقت تهران است، 3:30 به وقت اروپای مرکزی است. صدای ما را از پراگ میشنوید. امروز پنجشنبه 17 تیر ماه 1189 خورشیدی است، برابر است با 8 جولای 2010 میلادی. من مرتاد قاسمفر هستم، در مجله شامگاهی امشب 30 با شما خواهم بود. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. ابتدا سری بزنیم به دنیای خبر با مینا بهارمست.
با سلام. در آستانه 11 سالگرد 18 تیر ماه، میرحسین موسوی گفت اگر با آن رویداد تلخ درست برخورد میشد و مسببان آن فاجعه شناخته، محاکمه و کیفر میشدند، بعد از انتخابات بار دیگر به خوابگاه‌های دانشجویی حمله نمیشد. به گزارش سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، آقای موسوی در دیدار با جمعی که جوانان مجمع نیروهای خط امام توصیف شدند، رویداد 18 تیر ماه را یکی از وقایع دلخراش تاریخ ایران دانسته است. میرحسین موسوی همچنین بار دیگر تاکید کرده است که جنبش سبز حرکتی متکثر است که نقطه اتصال آن ظهور یک رهبر نیست، بلکه اجرای بیکم و کاست قانون اساسی جمهوری اسلامی و برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی غیر گزینشی است. در بامداد 18 تیر ماه سال 1378، اعتراض دانشجویان در کوی دانشگاه تهران به تعطیلی روزنامه سلام و تصویب کلیات اصلاح قانون مطبوعات با حمله نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد. شماری از دانشجویان به شدت زخمی شدند و خسارات مالی زیادی نیز وارد شد. گفته می شود که عزت ابراهیم نژاد نیز در آن حمله به قتل رسید. در دادگاه آن واقعه تنها یک سرباز وظیفه به جرم سرقت ماشین ریش تراشی محکوم شد. نشست سران گروه معروف به دی‸۸ یا 8 کشور اسلامی در حال توسعه با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در ابوجا پایتخت کشور آفریقای نیجریه برگزار شد. گروه دی‌۸ در سال 1997 برای تقویت روابط تجاری و همبستگی میان اعضا تأسیس شد. بنگلادش، مصر، ترکیه، اندونزی، ایران، مالزی، نیجریه و پاکستان اعضای این گروه هستند. و ارتش اسرائیل عکس‌های هوایی از جنوب لبنان منتشر کرده است و می‌گوید این عکس‌ها نشان می‌دهد که حزب الله لبنان چگونه در شهرها و روستاهای نزدیک به مرز اسرائیل و در جوار مدرسه و بیمارستان و دیگر اماکن عمومی اسلحه انبار می‌کند و ستاد فرماندهی تشکیل می‌دهد. عکس‌ها از جمله ساختمان‌ها و انبارهایی را در میان روستای خیام نشان می‌دهد که به گفته ارتش اسرائیل محل مخفی کردن اسلحه است. روستای خیام تنها 4 کیلومتر با مرز اسرائیل فاصله دارد.
سپاسگزارم مینا بهارمست. و ما مروری کنیم بر آنچه که در این مجله شبانگاهی می‌شنوید. ابتدا نگاهی می‌کنیم به حرفای جان مکین، سناتور ارشد جمهوری‌خواه، که پس از سفرش به اسرائیل می‌گوید اسرائیل فعلا قصد حمله به ایران را ندارد. سپس گزارش دیگری خواهیم داشت از اعلام راه اندازی قطعی نیروگاه هسته‌ای بوشهر از سوی شرکت روس اتم. گزارشی هم داریم از بی اثر خواندن مداوم قطعنامه شورای امنیت از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران. آیت الله مصباح یزدی، فارغ التحصیلان دانشکده حقوق و علوم سیاسی را عامل همه بحران‌های اخیر برای جمهوری اسلامی می‌داند. گزارشی در این باره خواهید شنید. و اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، در پایان گزارشی هم خواهیم داشت از نامه عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی که خواستار برگزاری یک دادگاه عادلانه درباره خود شده است. با این مجله شبانگاهی بمانید. جان مکین یکی از سناتورهای ارشد حزب جمهوری‌خواه در سنای آمریکا میگوید که اسرائیل در حال حاضر تصمیمی برای حمله علیه ایران ندارد. وی که به اتفاق دو تن دیگر از سناتورهای ارشد آمریکایی به اسرائیل رفته، این مطلب را بعد از دیدار و گفتگو با وزیر دفاع اسرائیل بیان کرد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
جان مکین، سناتور جمهوری‌خواه ایالت آریزونا که به همراه لینزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی و سناتور جوزف لیبرمن از ایالت کنتیکت به اسرائیل رفته است، در پی گفتگو با اهود براک وزیر دفاع و ژنرال ابی اشکنازی رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل گفت که با توجه به شرایط فعلی برنامه تسلیحات اتمی دولت ایران، آمریکا و اسرائیل در مرحله تصمیم گیری برای عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران نیستند. سناتور مکین مانند همکار خود سناتور گراهام از پشتیبانی آشکار از حمله احتمالی اسرائیل در آینده خودداری کرد. آقای مکین گفت برای او دشوار است که از چنین عملیاتی حمایت کند، چرا که شرایط گوناگون تعیین کننده تصمیم ها هستند. ولی سناتور لینزی گراهام تصریح کرد که از حمله احتمالی اسرائیل پشتیبانی نخواهد کرد. آقای گراهام افسود که برای مقابله با برنامه اتمی دولت ایران گزینه‌های بسیاری فراهم است. با این حال هر سه سناتور آمریکایی برنامه اتمی ایران را یکی از بزرگترین چالش‌های استراتژیک در خاورمیانه نامیدند و گفتند که در صورت ناکامی در توقف برنامه تسلیحات اتمی دولت ایران از طریق اعمال تحریم‌ها، گزینه نظامی ممکن است ضروری باشد. سناتور جوزف لیبرمن گفت ما برای جلوگیری از مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هر آنچه را در توان داریم از راه‌های دیپلماتیک و تحریم‌های اقتصادی به کار خواهیم گرفت و اگر اجبار پیش آید این کار را از راه نظامی انجام خواهیم داد. دیدار سه تن از سناتورهای ارشد سنای آمریکا از اسرائیل به فاصله اندکی از گفتگوهای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور با رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن نشانه دیگری از بهبود روابط دو دولت تلقی شده است. سناتور لیبرمن در این زمینه گفت که به عقیده وی روابط آمریکا و اسرائیل به حال عادی بازگشته است. هر سه قانونگذار آمریکایی بر این نکته نیز تأکید کردند که به رغم دشواری‌هایی که چندی پیش بین دو دولت بروز کرد، همکاری‌های نظامی و اطلاعاتی همچنان به قوت خود باقی ماند و نگرانی مهم همانا برنامه اتمی دولت ایران است. سناتور مکین در این زمینه گفت دولت ایران همچنان به تعهد خود برای تولید سلاح‌های هسته‌ای ادامه می‌دهد. امریکا پیامدهای بسیار جدی برای اسرائیل، آمریکا و صلح و ثبات تمام منطقه خاورمیانه خواهد داشت. سناتور لیبرمن نیز اظهار داشت که در رایزنی نه تنها با اسرائیل بلکه با جملگی متحدان آمریکا در جهان عرب تشویش عمیق و شدیدی نسبت به دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و استفاده از آن برای بلندپروازی‌های منطقه‌ای این دولت وجود دارد.
جان مکین، سناتور ارشد حزب جمهوری‌خواه، میگوید اسرائیل در حال حاضر تصمیمی برای حمله علیه ایران ندارد. نادر صدیقی گزارش می‌داد. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، سرانجام بعد از 15 سال تأخیر شرکت روسی روساتوم با قاطعیت اعلام کرده است که نیروگاه هسته‌ای بوشهر شهریور ماه آینده راه اندازی خواهد شد. علیرضا طاهری از رادیو فردا کارنامه این نیروگاه خبرساز را تورقی کرده است.
این نیروگاه در نزدیکی حلیله 12 کیلومتری جنوب بوشهر قرار دارد. دانشکده انرژی اتمی ایران نیز در همین محوطه جای دارد. ساختمان دو نیروگاه اتمی ایران 36 سال پیش با یاری دانشمندان فرانسوی و مقاطعه کاری شرکت زیمنس آلمان در دوران محمد رضا شاه پهلوی آغاز شد. پیش از انقلاب نیروگاه بوشهر 1 85% و بوشهر 2 تا حدی تکمیل شده بود. با سقوط پادشاهی و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال 1357 طرح ساخت نیروگاه بوشهر متوقف شد. محوطه این نیروگاه سپس در جنگ 8 ساله پرهزینه و کشتار عراق و جمهوری اسلامی آسیب دید و ابزار آن به غارت رفت. این طرح بعدها با یاری روسیه بار دیگر جان گرفت، اما روسها تأخیر در تکمیل آن را همواره به گردن مشکلات ناشی از دیر کرده سران جمهوری اسلامی در پرداخت تعهدهایشان انداختند. طرح کنونی راه اندازی تنها یک نیروگاه هسته‌ای را در بر دارد. ظرفیت تولید نیروگاه بوشهر 1000 مگاوات برق است. ایران چهارمین تولید کننده بزرگ نفت جهان، خواستار راه اندازی نیروگاه بوشهر و ساختن شبکه‌ای از نیروگاه‌های هسته‌ای با ظرفیت تولید 20000 مگاوات برق است تا بتواند نفت و گاز بیشتری صادر کند. روسیه زمستان سال گذشته وعده داد که پس از 15 سال نیروگاه بوشهر را در سال جاری میلادی تکمیل و راه اندازی خواهد کرد. اما تأخیر همواره کابوس اصلی این نیروگاه 1 میلیارد دلاری بوده است. خبرگزاری رویتر از قول دیپلمات ها می نویسد روسیه از نیروگاه بوشهر همواره به عنوان اهرمی در روابطش با جمهوری اسلامی بهره گرفته است. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه آغاز راه اندازی نیروگاه بوشهر را بهار سال گذشته اعلام کرد. اما هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در مسکو پایتخت روسیه گفت که اجرای چنین تصمیمی بدون آنکه جمهوری اسلامی درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش تعهد کند و اطمینان بخشد زود هنگام و زود رس خواهد بود. در پی این گفته راه اندازی نیروگاه بوشهر بار دیگر به تأخیر افتاد. جمهوری اسلامی برای راه اندازی نیروگاه بوشهر از روسیه سوخت دریافت کرده، اما موظف است که پسماند آن را به روسیه بازگرداند. این قرار نگرانی آمریکا را از بهره برداری جمهوری اسلامی از پسماند سوخت نیروگاه بوشهر برای ساختن سلاح‌های هسته‌ای تسکین داده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گذشته وعده داد که سرانجام نیروگاه بوشهر در شهریور ماه آینده برای بهره برداری آماده خواهد شد. اما تزریق سوخت به آن همچنان مشکلی است که باید آن را از میان برداشت.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد. محمد اسماعیل کوثری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بی‌اثر خواندن قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران می‌گوید جمهوری اسلامی راهکارها و تدابیری اندیشیده است تا کمترین صدمه به شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول تحریم وارد نشود. کوثری درباره احتمال بازرسی از کشتی‌های ایران گفته است اگر کشتی‌های جمهوری اسلامی مورد بازرسی قرار گیرند ایران نیز مقابله به مصر خواهد کرد. در این باره گزارشی داریم از حسین آریان.
آخرین و چهارمین قطعنامه سازمان ملل علیه ایران، قطعنامه 1929 که 19 خرداد به تصویب شورای امنیت رسید، اعمال یک رشته تحریم‌های تازه در کنار اقدامات لازم برای اجرای آنها را تصریح می‌کند. از جمله بازرسی کشتی‌های جمهوری اسلامی در دریاهای آزاد. ماده 15 قطعنامه 1929 اذعان دارد که کشورهای عضو سازمان ملل در راستای قوانین بین المللی به ویژه قوانین دریایی می توانند از کشتیهایی که مزنون به حمل کالاهایی که تأمین، فروش و صدور آنها برای ایران ممنوع شده است در دریای آزاد با توافق کشورهایی که تحت پرچم آن دریا نوردی می کنند بازرسی کنند. ایران به خاطر موقعیت جغرافیایی خود و به سبب محصور شدن از شمال جنوب به خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر و افزایش فزاینده حجم مبادلات تجاری با سایر کشورهای جهان نیاز حیاتی به کشتی‌های تجاری دارد. شرکت کشتیرانی آریا که پس از انقلاب 1357 نام کشتیرانی جمهوری اسلامی به خود گرفت جزء 20 شرکت بزرگ کشتیرانی دنیاست. این شرکت 161 کشتی دارد که 95 فروند آن اقیانوس پیماست. علاوه بر این کشتیرانی جمهوری اسلامی 12 شرکت فرعی در داخل و 4 شرکت فرعی در خارج دارد و 180 دفتر نمایندگی در سراسر دنیا دارد. با توجه به اهمیت حیاتی این ناوگان تجاری برای ایران، شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه خود کشتی‌های این شرکت را نشانه گرفته است و تهران که اعمال تحریم علیه این شرکت را پیش بینی می‌کرد، اقداماتی را در چند ماه گذشته به عمل آورد تا کار شناسایی کشتی‌ها را مشکل کند و از تحریم‌ها تفره رود. از جمله تغییر نام کشتی‌ها و تغییر شرکت‌های فرعی اداره کننده کشتی‌ها و بالاخره ثبت شماری از کشورها در کشورهای خارجی و جزایر کوچک و استفاده از پرچم آنها. پس از صدور قطعنامه 1929 بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی تحریم‌های جدید را بی اثر خواندند، ولی شواهد نشان می‌دهد که شورای امنیت از جمله آمریکا عزم خود را جزم کردند تا از نقض مفاد این قطعنامه جلوگیری کنند و کشتیرانی جمهوری اسلامی از جمله شرکت‌هایی است که در مرکز توجه آنها قرار گرفته است. در این رابطه علی لاریجانی رئیس مجلس ضمن هشدار به آمریکا و دیگر کشورهای غربی گفت: در صورتی که وسوسه بازرسی محمولات هواپیما و کشتی‌های ایرانی را در سر داشته باشند، مطمئن باشند که در خلیج فارس و دریای عمان به خدمت کشتی‌های آنها خواهیم رسید و این مقابله بخشی از دفاع از منافع ملی ماست. قطعنامه 1929 بازرسی از کشتی‌های مزنون به حمل کالاهای ممنوعه در همه آب‌های آزاد را تصریح می‌کند، ولی اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی نشان از آن دارد که بازرسی از کشتی‌های ایران تنها از طرف آمریکا و اسرائیل امکان پذیر است، در حالی که قطعنامه به همه کشورهای عضو سازمان ملل اجازه داده است که به چنین کاری دست زنند و با توجه به موضع کشورهای اتحادیه اروپا، کانادا و استرالیا نسبت به ایران، انتظار می‌رود که این کشورها همگام با آمریکا مفاد قطعنامه را بی کم و کاست اجرا کنند. در این صورت امکان اینکه ایران بتواند واکنش مؤثری نشان دهد ناچیز است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند که در صورت بازرسی کشتی‌های ایران در تنگه هرمز و خلیج فارس، مقابله به مصر خواهند کرد. به عبارت دیگر شماری از کشتی‌های عازم بنادر کشتی‌های جنوب خلیج فارس را بازرسی خواهند کرد که این کار بیشک تنش بین ایران و همسایگان عرب آن را افزایش خواهد داد و واکنش آنها را به دنبال خواهد داشت. از نقطه نظر عملی نیروی دریایی ارتش و تا حدودی نیروی دریایی سپاه توانایی بازرسی از کشتی‌های خارجی را دارند، ولی این نیروها برخلاف ادعای جمهوری اسلامی از برتری لازم در دریا برخوردار نیستند و پیش بینی می‌شود که اختلال در تردد کشتی‌های عازم خلیج فارس، دخالت و واکنش یکان‌های ناوگان پنجم آمریکا و همپیمانان این کشور را به دنبال داشته باشد که در منطقه حضور دارند، و این کار می‌تواند به درگیری نظامی منجر شود.
حسین آریان گزارش میداد. و ما در ادامه فرصتی است تا بشنویم دیدگاه‌ها و نظرگاه‌های شنوندگان رادیو فردا رو که بر روی پیامگیر 24 ساعته ای ما دیدگاه‌هاشون رو با ما و شما در میان گذاشتند.
به نظرتون کشمکش‌ها از ترس عواقب کار خودشون نیست؟ بس دیگه ایران بهترین ایران میشه ساخته باشه. تا چه کشمکش؟ چرا این کار انجام میده؟ چرا این کشمکش؟
امین هستم از کرمانشاه. خواستم بگم من مغازه دارم. متاسفانه انقدر بازار خرابه که احتمالا به زودی همه باز برچینم. به خاطر این مردم پول ندارم. اگه بسیار نونه خرید میکنم.
نه هسته ای، نه حجاز، هیچ کجا گشنگی و بدبختی ملت رو نمیگیرن. حق ما رو تو اصلیش سپاه خورده. وای به حال بقیه ملت که به شرکت های دیگه کار رو.
من حق و حقوق اهل سنت تو ایران اصلا رعایت نمیشه. آیا ما اهل سنت مال ایران نیستیم؟ چرا موقع اسلام شدن از ما استخدام نمیکنن به هیچ جایی؟ یا موقع نظامگری، موقع خدمت سربازی ما رو بدتر اینجا میفرستن؟
رمضانی هستم از استان فارس. آیا یه سوال داشتم از قاضیان داخل ایران؟ آیا کسی که عمل زنا انجام میده قضاوت آسان‌تر از عمل سنگسار وجود نداره در نظر گرفته بشه؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
آیت الله مصباح یزدی گفته است فتنه اخیر زیر سر فارغ التحصیلان دانشکده حقوق و علوم سیاسی بوده است. حملات آیت الله مصباح یزدی به دانشگاه ها سال هاست که ادامه دارد، اما این حملات بر پایه چه تحلیل و تفکری صورت می گیرد؟ علیرضا نامبر حقیقی، استاد علوم سیاسی در تورنتوی کانادا، در مصاحبه‌ای با همکارم مراد ویسی می گوید اصولاً آقای مصباح از آن روز با دانشگاه مخالف است که دانشگاه را کانون نشر اندیشه‌های غربی می‌داند. علیرضا نامبر حقیقی:
آقای مصباح از همون اوائل نظرش این بود که این دانشگاه محل توسعه و نشر اندیشه‌های غربی است و ارزش‌های غربی رو داره توسعه میده و اینها با مسائل اسلامی مباینت داره. اما علی‌رغم همه این حرفا اگر دقت کنید خود آقای مصباح یزدی عده زیادی از دانشجویانشون رو به کانادا فرستادن، دانشگاه مکی، که برخیشون هم اصلا برنگشتن به ایران و برخیشون هم برگشتن، برخیشون در جستجوی گرین کارت به آمریکا اومدن. علاوه بر این یکی از نزدیکان آقای مصباح یزدی که نقش مهمی در آموزش دانشکده خمینی داره در قم، آقای محمد لگنهاوزن، یک آمریکایی است که چند ماه از سال رو هم در آمریکا میگذرونه و فارغ التحصیل دانشگاه تگزاس هست در رشته فلسفه. این تناقضاتی رو در مجموعه کارهای اینا ایجاد میکنه.
آقای مصباح به طور خاص چرا الان روی دانشکده حقوق و علوم سیاسی زوم کردن و میگن که اصلاح طلبا و فارغ التحصیلی که از اینجا اومدن بانی فتنه اخیر بودن؟
حتی آقای مصباح یزدی همه موضوع میگن، برای که ببینید بخش وسیع از هواداران جناح‌های اصولگرا هم فارغ التحصیل دانشکده علوم سیاسی هستن. خانم رجبی، آقای الهام که در اوائل اسمشون آقای اعصاب دست بود، آقای زاکر اصفهانی که رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری هستن، آقای موسی نجفی، آقای فتولایی که قبلا معاون سیاسی رئیس جمهور بودن و الان در وزارت خارجه معاون آسیا هستن، همه اینها هم فارغ التحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی هستن. پس بنابراین این که این دانشکده یک نوع فکر خاص میده بیرون چیز غلطی است. اما واقعیت این است که در دانشکده علوم سیاسی علخص با توجه به این که سیاست رو به علمی مورد مطالعه قرار میدن، سیاست نگاهی غیر ایدئولوژیک داره و اون پوشش هایی که گفتارهای ایدئولوژیک یا غیره روی سیاست میکشن رو به عقب میزنه. یک دید واقع‌گرایانه به سیاست میکنه و این دید واقع‌گرایانه به سیاست که منافع گروه های قدرت رو نشون میده و سعی میکنه دید واقع بینانه ارائه بده، مورد توجه و مورد علاقه کسانی که با شعارهای ایدئولوژیک سیاست میخوان صرفا بسیج احساسی کنن در میان مردم نیست، مطلوب طبع اونا نیست.
نوع حمله آقای مصباح به دانشگاه به نظر شما با حمله آقای خامنه‌ای به علوم انسانی از یک سنخه یا متفاوته؟
به نظر من متفاوته، برای اینکه دیدگاه آقای مصباح بسیار دیدگاه تنگ بسته و هیچ نوع تعاملی با نوع اندیشان دینی هم نداره. در زمان شاه هم همینجوری بوده، فیلمسل ایشون به شدت مخالف دکتر شریعتی بوده، در همون موقع آقای بهشتی، آقای مطهری و غیره با شریعتی تعامل داشتن. این دیدگاهی که هست دیدگاهی بسیار بسته، دنبال منافع خودش هست و اگر دقت کنید موقعی که آیت الله خمینی در حیات بود این دیدگاه خیلی مجال و بروز ظهور پیدا نمی کرد، مضافاً بر این که تفسیرش از ولایت فقیه در اون زمان تفسیر متفاوتی بود تا بعد از آیت الله خمینی.
الان در تیر 89 و بعد از یک سال از تحولات اخیر ایران چقدر میشه دیدگاه آقای مصباح یزدی رو دیدگاه جریان حاکم در ایران دونست؟
آقای مصباح یزدی با توجه به منابع مالی که در اختیار گرفته و دیدگاه سیستماتیکی داشته سعی کرده طلاب و نیروهای جوان رو در حوزه تربیت کنه. دیرم که گفتیم به خارج فرستاده بوده. به هر حال این نیروهایی که تربیت کرده این دیدگاهاشون رو در گروه‌های اجتماعی توسعه میدن. علاوه بر این در دولت احمدی نژاد به این نیروها از جنبه اجتماعی و سیاسی پست و مقام داده شده و به هر حال منافع اقتصادی هم داده شده و اینا خب کمک میکنه به اینکه اونا در مورد فکر خودشون باثبات‌تر بشن. اما در مجموع به نظر من حاکمیت جمهوری اسلامی از نظر فکری در حوزه‌های مختلف متنوع و متکثرتر از اون هست که این دیدگاه بتونه غالب بشه، به خصوص در مورد مسائل استراتژیک، مسائل بین‌المللی و مسائل مربوط به امنیت و آینده نظام و اقتصاد نظام. دیدگاه آقای مصباح یزدی قابل اجرا نیست. دیدگاه آقای مصباح نه دیدگاه اصلی در جمهوری اسلامی نمیتونه دوام بیاره در مقابل سیل واقعیت‌ها که در جنبه‌های مختلف وجود داره.
گفتگوی مراد ویسی رو میشنیدید با علیرضا نامور حقیقی، استاد علوم سیاسی در تورنتوی کانادا، که درباره مخالفت مصباح یزدی با دانشگاه و دانشگاهیون صحبت میکرد.
ساعت ششم ساعتی است برای طرح نظرات و پرسش های شما درباره مسائل گوناگون جامعه ایران. ساعت ششم از جمعه 18 تیر ماه هر جمعه ساعت 6 بعد از ظهر در رادیو فردا. این جمعه نظرات و پرسش هایتان در برنامه زنده درباره جنبش دانشجویی را با شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن ساعت ششم 2042-02-21-12-24-54. ساعت ششم.
عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و چهره‌های سیاسی و مطبوعاتی ایران، روز چهارشنبه با انتشار نامه‌ای گفته است که در دادگاه از شکنجه‌هایی که طی یک سال گذشته در زندان متحمل شده است پرده برمی‌دارد. آقای سرخیز در پی حوادث بعد از انتخابات بازداشت شده و بیش از یک سال است که در زندان به سر می‌برد. در تاریخ 27 تیر ماه دادگاه او برگزار خواهد شد. عیسی سرخیز در نامه خود خواستار برگزاری دادگاهی عادلانه با حضور هیئت منصفه شده است. مانیا منصور در گفتگوی با نسرین ستوده، وکیل آقای سرخیز، ابتدا از او درباره شکنجه هایی که موکلش از آنها نام برده پرسیده است. نسرین ستوده، وکیل آقای سرخیز:
ایشون از بعد بازداشت، در زمان بازداشت، مورد شکنجه قرار گرفتن به نحوی که دنده های سینه ایشون شکسته شد و بعد از اون اصرار ایشون برای مداوا و مراجعه به پزشکی قانونی و معرفی ایشون به پزشکی قانونی در تمام طول بازداشتشون با بی‌اعتنایی مواجه شد، که البته میدونید تخلف انتظامی محسوب میشه. وقتی که زندانی تقاضای ارجاع به مقامات رسمی رو داره و از اعزام زندانی به این مقامات جلوگیری به عمل میاد، تخلف صورت گرفته. و همینطور آقای سحرخیز که اکنون در زندان به سر میبرند، باید اتهام ایشون با سرعت رسیدگی میشد. با کندی زاید الوصفی به این پرونده هنوز هم رسیدگی نشده. همچنین انتقال مکرر ایشون به زندانهای مختلف در استان تهران اقدام غیرقانونی بوده، که البته حق موکلم برای شکایت علیه مأمورین مربوطه و مسئولان زیرفت محفوظه. علاوه بر اون تقاضای مهم ایشون و وکلای ایشون آن است که چون اتهام ایشون مبنی بر توهین به مقام رهبری از مصادیق بارز جرائم سیاسی هست، حتما باید مطابق اصل 168 قانون اساسی در دادگاه عمومی و با حضور هیئت منصفه به صورت علنی مورد رسیدگی قرار بگیره، که در این صورت شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی قطعا باید قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه های عمومی صادر بکنه. چنانچه این شرایط برای محاکمه موکلن فراهم بشه، حتما وکلا به دفاع از آقای سحرخیز اقدام خواهند.
آقای سرخیز در نامه‌شون اشاره کردن که کسایی که در طی حوادث بعد از انتخابات مورد شکنجه روحی و جسمی قرار گرفتن به شما و دو وکیل دیگه ایشون مراجعه کنن. خانم ستوده:
آقای سرخیز گفتن که افراد زیادی تحت شکنجه قرار گرفتن، درخواست کردن که تقاضاهاشون رو به وکلا، یعنی بنده و خانم جعفری آقای فقیهی، بدن. اگر کسی که در طی یک سال گذشته بازداشت بوده و ادعای شکنجه داره، میتونه بیاد تقاضاشو به من ارائه بده، برای اینکه در اون دادگاه 27 تیر ما اون موارد رو ارائه بدیم.
و
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
ساعت 21 و 29 دقیقه به وقت تهران، مجله شبانگاهی رو به پایان میبریم تا ساعتی بعد.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
تو می
از تو بگذرم، فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. که مونده تو دلم تا قبل این که بهم بگی باید که از پیشت برم، منو تو اینجوری نبین، خیلی دوستت دارم همین، کاری نخواستی که نشه، عشقو توی چشام ببین، عشقو توی چشام ببین، فکر توی توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. فکر توی توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. انتظار تو وقتی میشینی پیش من، آروم میشم کنار تو، آروم میشم کنار تو، وقتی نگاهت به منه واسه بمیرم هم کمه، خیلی دوست دارم ولی به جز تو میدونن همه، به جز تو میدونن همه. فکر توی توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. فکر توی توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم، نمیشه از تو بگذرم.
60 ثانیه با زمین.
بعضی وسایل برقی وجود داره که خریدنشون کمک زیادی به راحت شدن کار و صرفه‌جویی در وقت نمی‌کنه، اما در عین حال باعث بالا رفتن مصرف برق میشه. حالا خودمونیم، یعنی یه قوطی بازکن الکتریکی واقعا لازمه؟ نمیشه در همون مدت زمان با درواکن معمولی قوطی کنسرو رو باز کرد؟ یا مثلا آب میوه گیری برقی مخصوص مرکبات. به هر حال که نباید آب میوه های مثل پرتقال و لیمو رو به مقدار زیاد گرفت و نگه داشت، چون ویتامیناشون رو به زودی از دست میدن. مقدار کمش هم که خب دیگه ماشین برقی نمیخواد. خلاصه اگه واقعا لازم و واجب نیست، بهتره فقط به خاطر شیکی و خوشگلی دستگاه الکتریکی نخرید که تلف کردن برق و پوله.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
شب و بایاد و خیالت تو به هر
راننده آژانسا، راننده تاکسیا، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رو رادیو های استاب جدا به سرعت دزگیر نصب کنید، چون ما اومدیم. حالا بگین چی؟ امروز نه، فردا نه، پس فردا. رادیو پس فردا، رادیو پس فردا، شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب، همینجا همین موج همین فرکانس، رادیو پس فردا. دوزگیر یادتون نره.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 5.
چیزی نگو فهممت، دروغ بگو میبخشمت. بی تو سر تو غمگینم، درگیر این نفرینم، کارم شده شمردم، روزای بی تو مردم. تن تشنه با کبیر
تو پر از برزدنی،
شنونده یه ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه های برتر تیرماه رادیو فردا بودید. دروغ بگو نام این ترانه است، به خوانندگی علی و روشا. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه تیرماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، ردیف 16 متر برابر با 17695، 17845 و 17880 کیلوهرتز بشنوید. صدای رادیو فردا همچنین روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، ردیف 22 متر برابر با 13810، 13580 و 13860 کیلوهرتز پخش می شود. موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11635 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7220، 7295، 7280 و 7435 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 49 متر برابر با 5885 و 5860 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
Oh, بسته منو، لبهای بسته منو، این تن خسته منو، میبینی 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 حالا تو دیگه به من ناراستی، حالا تو دیگه به من حق زدی، حالا تو با سرسیدن به کجا، این همه به دل من ضربه زدی.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا
با همکاری اتحادیه آرایشگران روز 20 تیر ماه به مناسبت بزرگداشت روز عفاف و حجاب، مدل‌های موی ایرانی برای جوانان با تایید وزارت ارشاد ارائه می‌شود. به نظر شما طرح جدید یعنی مدل موی ایرانی چگونه مدلی خواهد بود؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
One love. رادیو، تنها رادیو فردا. یادتون نره.
Oh.